ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب در ایران به شما سلام می‌کنیم. در 16 شب از بهمن ماه از هر شهری که با رادیو فردا همراه شدید، همینطور به شمایی که بیرون از ایران در 4 ماه میلادی فوریه رادیوی فارسی زبان فردا را انتخاب کردید سلام می‌کنیم. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا شما رو همراهی میکنم برای ارائه برنامه‌هایی که همکارانم در قالب گزارش و گفتگو و تحلیل برای شما تهیه کردن. بعد از اخبار براتون بیشتر درباره جزئیات برنامه‌های امشب توضیح میدم. مینا بهارمست و خبرهای تازه. سلامت.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت که پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا علامت تغییر رویکرد دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفته بود که اگر ایران جدی باشد آمریکا آماده مذاکره مستقیم است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای صالحی که در شورای روابط خارجی آلمان در برلین سخن می‌گفت، درباره این پیشنهاد ابراز خوشبینی کرد و گفت احساس می‌کند که دولت جدید آمریکا این بار واقعاً در صدد تغییر رویه سنتی خود نسبت به ایران است. علی اکبر صالحی افزود که فکر می‌کند زمان آن فرا رسیده که دو طرف با یکدیگر وارد تعامل شوند. حامد کرزی، آصف علی زرداری و دیوید کامرون رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا روز دوشنبه در لندن در نشستی سه جانبه گفتگو کردند. رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان و نخست وزیر بریتانیا سپس در کنفرانس خبری برخواست مشترکشان برای برقراری افغانستانی دموکراتیک و باثبات که هرگز محل امنی برای تروریستان نخواهد بود تاکید کردند. دیوید کامرون افزود که رهبران افغانستان و پاکستان در این نشست توافق کردند تا برای دستیابی به موافقتنامه همکاری استراتژیک میان دو کشور تا پاییز آینده تلاش کنند. سه طرف حمایت خود را از تلاش حامد کرزی برای آشتی و گفتگوی صلح با طالبان اعلام کردند. جان کری وزیر خارجه جدید آمریکا در تماس‌های تلفنی با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها خانه از سرگیری مذاکرات صلح بین آنها شد. جان کری شامگاه یک شنبه با شیمون پرز و بنیامین نتانیاهو رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تلفنی گفتگو کرد. هفته گذشته پس از رأی اعتماد مجلس سنا به جان کری به عنوان وزیر خارجه جدید در واشنگتن اعلام شد که اولین سفر خارجه او در تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها به خاورمیانه خواهد بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسمی به عنوان بزرگداشت روز ملی فناوری فضایی آمادگی خود را برای رفتن به فضا اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی نژاد گفت که ایران مصمم است ظرف 4-5 سال آینده انسان به فضا بفرستد و او مطمئن است که این اتفاق می‌افتد و حاضر است فدایی شود و به عنوان اولین آدمی باشد که جوانان ایران می‌خواهند به فضا بفرستند. وزارت دادگستری بحرین اعلام کرده است که گفتگوی ملی با گروه‌های مخالف از 10 فوریه یک شنبه هفته آینده آغاز می‌شود. وزیر دادگستری بحرین با اعلام این خبر گفت که با نمایندگان 6 گروه از مخالفان و 8 انجمن و نهاد دیگر که آماده گفتگو هستند دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری بحرین، حزب وفاق حزب عمده مخالفان شیعه از جمله این گروه هاست. عربستان سعودی حمله هوایی اسرائیل به سوریه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت دولت عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای حمله اسرائیل به سوریه را تجاوز آشکار به خاک و به حاکمیت یک کشور عربی دانسته ما را محکوم کرده است. اسرائیل هفته گذشته هدف‌هایی را در داخل خاک سوریه مورد حمله قرار داد. 63 جشنواره فیلم برلین از روز پنجشنبه 7 فوریه گشایش می‌یابد. از 19 فیلم بخش رقابت‌ها 6 فیلم ساخته فیلمسازان اروپای شرقی یا داستان آنها مربوط به این کشورهاست. از ایران هم فیلم پرده ساخته جعفر پناهی در طی 2 هفته برگزاری جشنواره به نمایش در می‌آید. داستان فیلم پرده به مسئله نویسندگی و سانسور در ایران پرداخته است. و پژوهشگران بریتانیایی میگویند بقایای اسکلت ریچارد سوم یکی از پادشاهان این کشور در قرن 15 میلادی را کشف کردند. سرپرست هیئت محققان دانشگاه لستر بریتانیا به خبرنگاران گفت که آزمایشات دی ان ای استخوان‌های یافت شده با نمونه گرفته شده از یکی از خیشاوندان دور ریچارد سوم و همچنین نتایج مطالعات گوناگون مشخص کرده است که استخوان‌های یافت شده بی تردید به او تعلق دارد.
مینا بهارمس متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی بریم ببینیم در بخش تحلیلی چه برنامه‌های همکاران برای شما تهیه کردن. مجلس شورای اسلامی صحنه درگیری بین رئیس دولت و رئیس مجلس و پیامدهای این درگیری ها.
آقای احمدی نژاد با این افشاگری ها اگر بتونه حکومت و آقای خامنه‌ای رو وارد با تمکین خواهد کرد.
نمایندگان ادوار مجلس در خارج از ایران بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران را محکوم کردند. و سخنان سخنگوی وزارت خارجه چین درباره لزوم همکاری ایران برای حل بحران هسته‌ای است. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر می‌شنوید. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از ایران که با انتشار بیانیه‌ای آنچه که حمله نیروهای امنیتی به دفترهای مطبوعاتی و بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران در تهران نامیدند رو محکوم کردند. به نوشته یه سایت ادوار نیوز، امضا کنندگان این بیانیه این اقدام نیروهای امنیتی رو نوعی صحنه آرایی آشکار و علنی برای ارعاب همه گروه‌ها و شخصیت‌ها در آستانه انتخابات دونستند. نورالدین پیرمعزن، فاطمه حقیقت‌جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوینی و حسن یوسفی اشکوری این بیانیه را امضا کردند. از بهروز کارونی بشنویم.
هفت نماینده ادوار مجلس در خارج از ایران در بیانیه خود بازداشت 16 روزنامه‌نگار در هفته گذشته را مغایر با موازین قانونی و حقوقی جاری در جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند. به نوشته سایت ادوار نیوز، آنان با اشاره به اینکه تا امروز هیچ مستند و دلیل قانونی برای بازداشت روزنامه‌نگاران ارائه نشده است، افزودند که اطلاعیه وزارت اطلاعات در این باره فاقد هر گونه مستند قانونی بوده است. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده است روزنامه‌نگارانی که در روزهای گذشته بازداشت شدند اعضای یک شبکه رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار هستند. این وزارتخانه از احضار و بازداشت گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران در روزهای آینده خبر داده است. ریحانه طباطبایی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی، سلیمان محمدی، میلاد فدایی اصل، جواد دلیری، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، پوریا عالمی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، سبا آذرپیک، کیوان مهرگان و حسین یاقچی روزنامه‌نگارانی هستند که در هفته گذشته بازداشت شدند. مطهره شفیعی نیز تنها روزنامه‌نگاری است که یک روز پس از بازداشت با قید وثیقه آزاد شد. در چند روز اخیر گزارشی در مورد وضعیت این روزنامه‌نگاران زندانی منتشر نشده است. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از درخواست محمد خاتمی و مهدی هاشمی برای آزادی این روزنامه‌نگاران در مراسم تشییع حسن حبیبی خبر داد. او که هفته گذشته اتهام روزنامه‌نگاران بازداشت شده را ارتباط با رسانه‌های خارج از ایران اعلام کرده بود، توضیح بیشتری در این مورد نداد. در همین حال به نوشته روزنامه رسالت، محمد نبی حبیبی دبیرکل مؤتلفه اسلامی از مقام‌های امنیتی و قضایی خواست با آنچه وی وابستگان به بیگانگان در عرصه رسانه‌های کشور خواند برخورد کنند. او با متهم کردن روزنامه‌نگاران بازداشت شده گفت نباید در داخل اجازه دهیم عده‌ای به نام روزنامه‌نگار تحت الحمایه انگلیس و بی بی سی باشند، هرچند نام خود را روزنامه‌نگار مستقل بگذارند. این در حالی است که روزنامه بهار در مورد اتهام‌هایی که به روزنامه‌نگاران وارد شده نوشته است، اتهام زنی برخی از نمایندگان و خبرگزاری‌ها و سایت‌های نزدیک به اصولگرایان در شرایطی است که هنوز پرونده روزنامه‌نگاران بازداشت شده مورد بررسی قرار نگرفته، دادگاهی تشکیلی نشده و هیچ حکمی درباره خبرنگاران بازداشت شده صادر نشده است. بازداشت روزنامه‌نگاران در هفته گذشته انتقادهای گسترده ایرانی در خارج از ایران به دنبال داشته است و از جمله سازمان عفو بین‌الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر و شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل این بازداشت‌ها را محکوم کردند.
گزارش بهروز کارونی را از رادیو فردا شنیدید در مورد انتشار بیانیه که جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از ایران که حمله نیروهای امنیتی به دفترهای مطبوعاتی و بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران در تهران را محکوم کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ده و ده دقیقه شب در تهران هست و یک گزارش دیگه میشنویم در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته که گفتگو و همکاری تنها راه حل برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست. همزمان قزاقستان هم اعلام کرده که تمام شرایط رو برای برگزاری نشست 5+1 با ایران فراهم میکنه. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که کشورش هنوز بر این باور است که گفتگو و همکاری تنها راه درست برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم هو چونینگ ابراز امیدواری کرد که ایران مسیر گفتگو با طرف‌های مقابل خود را هموار کند. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که مناسبات اقتصادی و تجاری میان تهران و پکن تهدیدی برای دیگر کشورها به شمار نمی رود. چین و روسیه بارها با تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر ضد جمهوری اسلامی ایران مخالفت کردند. در یک سال گذشته ایران و گروه 5+1 شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان چندین دور نشست برگزار کردند، اما این گفتگوها تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. کشورهای غربی خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی در ایران شدند و ابراز نگرانی می‌کنند که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، اما تهران ضمن رد ادعای ساخت سلاح هسته‌ای حاضر به تعلیق غنی‌سازی نیست. آنگونه که علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرده، 6 قدرت جهانی پیشنهاد کردند تا دور جدید مذاکرات هسته‌ای روز 25 فوریه 7 اسفند ماه در قزاقستان برگزار شود. آقای صالحی این پیشنهاد مذاکره را خبری خوش نامید. در همین حال سخنگوی دفتر ارتباطات ریاست جمهوری قزاقستان از آمادگی کشورش برای میزبانی دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 خبر داده است. در هفته های اخیر اختلاف ایران با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای، بر سر زمان و مکان دور بعدی مذاکرات واکنش روسیه را در پی داشته و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته با انتقاد از تأخیر در مذاکرات گفت که ایران و قدرت‌های جهانی باید به رفتار کودکانه خود پایان دهند. در همین حال سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود در دمشق گفت گروه 5+1 مذاکرات را به تأخیر انداخته و افزود که ایران 7 ماه پیش 9 و 10 بهمن ماه را برای مذاکرات پیشنهاد داده، اما به گفته او گروه 5+1 از گفتگو فرار می‌کند. این در حالی است که کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با پیشنهاد دادن مکان‌های مختلف برای مذاکرات هسته‌ای در پی ائتلاف وقت است. از سوی دیگر احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ پیشنهاد داد تا ترکیه و عربستان سعودی هم در مذاکرات ایران و گروه 5+1 حضور یابند. ترکیه تا کنون 2 بار میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 بوده است.
این صدا صدای رادیو فرداست
و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در 10:13 شب در تهران میشنویم از مجلس شورای اسلامی که روز یکشنبه صحنه درگیری بی سابقه دولت و مجلس بود. محمود احمدی نژاد بعد از افشاگری چند ماهه گذشته خودش درباره چیزی که اون رو فساد اقتصادی برادران لاریجانی خونده بود، روز گذشته خود رئیس مجلس رو خطاب قرار داد و او و برادرش رو متهم به فساد مالی کرد. اما معنای سیاسی و پیامدهای این درگیری ها چی میتونه باشه؟ از فریدون زرنگار میشنویم.
روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی شاهد یکی از شدیدترین درگیری ها میان دولت و مجلس در سالهای اخیر بود. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در جریان استیضاح وزیرش به مجلس آمده بود، مجلس را با پخش نواری به هم ریخت. این نوار از گفتگوی برادر رئیس مجلس با سعید مرتضوی پرده برمی‌دارد که در آن از درخواست دست یافتن به قراردادهای اقتصادی و ویلا و آپارتمان سخن می‌رود. محمود احمدی نژاد در مجلس از جمله گفت:
یکی نسخه بدیم به رؤسای کمیسیون‌ها، که اینو ببینی.
من خواهش میکنم شما نوارتون رو پخش کنید، بعد نگید پخش نشده.
فقط حوصله کنید.
علی لاریجانی رئیس مجلس که جلسه مجلس را اداره میکرد، تحلیل رئیس جمهور را نادرست خواند و گفت در کشوری که ولایت فقیه است بنبست پیش نمیآید.
فرمودی در روند کشور بنبست ایجاد میشه. اشتباه میکنید. در کشوری که ولایت فقیه هست بنبست نیست.
درگیری روز یکشنبه در حالی روی داد که آیت الله خامنه ای در اول فروردین ماه امسال در خراسان گفت امروز هر کسی مردم را به مسئولان و نظام و آینده بی‌اعتماد کند و به اختلافات دامن بزند به دشمن کمک کرده است. آقای خامنه ای پس از آن بارها مسئولان را از درگیری در مجامع عمومی و از ابراز مسائلی در سطح علنی برحذر داشته است.
هم دولت حریم مجلس را حفظ کند، هم مجلس حریم دولت و رئیس جمهور را حفظ کند. با هم باشند، در کنار هم باشند. معناش این نیست که همه یه جور فکر کنند، معناش این است که اگر دو جور فکر میکنند دست به گریبان نشند. هر گونه مخالفت ما با یک دیگر، هر گونه دعوا و نزاع ما با یک دیگر دشمنان را امیدوار میکنه، خوشحال میکنه. علنی نباید کرد، اختلافات رو به مردم نباید کشون.
از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم چه توضیحی برای رفتار محمود احمدی نژاد در مجلس قابل تصور است. مهدی مهدوی آزاد:
آقای احمدی نژاد سه پیشفرض درست داره. پیشفرض اول این که میدونه تاریخ مصرفش تمام شده و بعد از انتخابات به گوشه پرتاب خواهد شد. پیشفرض دومش که اون هم درست هست این هست که تمام اطرافیان ایشون، حلقه نزدیکش از مثلث رحیمی و بقایی و مشائی گرفته تا اطراف دیگه، دارای پرونده های سنگین اقتصادی و حتی اخلاقی هستند و میدونه که اینها به احتمال زیاد بعد از پایان کار دولت کارشون به زندان خواهد کشید. و سوم که خودش هم میدونه که با این سیاستی که در حوزه اقتصادی داشته و سیاست قجری بوده و این سیاست پوپولیستی در حوزه سیاست کشور، در حوزه سیاست، در واقع کشور رو به ورطه یک فاجعه تمام عیار و آستانه فروپاشی کشونده. بر این اساس آقای احمدی نژاد یک سیاست دو منظوره رو داره اجرا میکنه. در مرحله اول با این افشاگری ها اگر بتونه حکومت و آقای خامنه ای رو وادار به تمکین خواهد کرد، وادار به عقب نشینی خواهد کرد و حتی شاید بتونه حکم تایید صلاحیت اسفندیار و رحیم مشایی در انتخابات رو بگیره. و در مرحله دوم اگر نتونه بگیره، بازی رو به سمتی خواهد برد که چه برکنارش کنن قبل از پایان ریاست جمهوری، چه حلقش رو به زندان بندازن بعد از پایان ریاست جمهوری. فریاد خواهد زد که مردم باندهای ثروت و مافیاهای قدرت نگذاشتن من کارامو بکنم.
پرسشی که از روز گذشته مطرح است این است که آیا آقای خامنه ای از این موضوع که محمود احمدی نژاد چنین قصدی را دارد اطلاع داشته است یا نه؟ مهدی مهدوی آزاد:
آیت الله خامنه ای میدونست، ما نمیتونیم با قطعیت صحبت کنیم، اما روایت آقای لاریجانی این هست که معاون پارلمانی رئیس جمهور هفت صبح به ایشون خبر داده که رئیس جمهور یه نواری از نزدیکان شما داره و تهدید کرده رئیس مجلس رو. بدون شک در شرایطی کسانی که با سیاست در ایران آگاهن میدونن که بلافاصله آقای لاریجانی با بیت رهبری تماس گرفته یا به آقای وحید گفته یا اگر تونسته به خود آیت الله خامنه ای گفته و به ایشون خبر داده. من معتقدم آیت الله خامنه ای میدونسته، هرچند از کم و کیفش در جریان شاید نبوده. اما اینکه چرا نتونسته جلوی این قضیه رو بگیره آیت الله خامنه ای، واقعیت این است که حکومت ایران یک حکومت ملوک و طوایفی است. یعنی هر کس به فکر منافع خودشه. بسیاری از اینها بر اساس جایگاهشون منافع اقتصادی، منافع امنیتی بسیار بزرگی دارن و سعی میکنن منافع خودشون رو حاکم کنن بر وضعیت کشور.
در این میان خبرگزاری ایسنا یک شنبه شب به نقل از سعید مرتضوی تیتر زد که سعید مرتضوی دعوت خود از فاضل لاریجانی برای برگزاری یک جلسه را کذب و عاری از حقیقت دانسته است. اما در متن خبر ایسنا چیزی از تکذیب متن آن نوار از طرف آقای مرتضوی دیده نمی شود.
درباره درگیری بی سابقه بین رئیس دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی شنیدید که روز یک شنبه اتفاق افتاد. فریدون زرنگار گزارش می داد.
من میگم آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد، دمت داغ، کارت خیلی درست بود. خواهم بعد از این برادران راجوردی نوبت سپاس، اونا هم رو کن دزدیاشون.
اینا همش دسیسه سیاستیه، چلوره مردم به پای میزای انتخابات بکشونن. اینا آقای خاتمی میان الان میکنن برای انتخابات، بعد مردم چون شدیدا از آقای احمدی نژاد جری هستن و بخوام به اون واکنششون بدن، در همین قضیه میان با آقای خاتمی رأی میدن.
آقای احمدی نژاد کار بسیار بدی انجام اختلافات داخلی رو ما بین خود و لاریجان علنی کرد. در این بره زمان حفظ استقلال و امنیت کشور حائز اهمیت.
خواستم به آقای خامنه‌ای بفرمان یه 24 ساعت آزادی بیان بده تو ایران تا ولایت مطلق فقیه به صورت کامل مردم برات معنی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما و شنیدن پیام‌های شما به خصوص در مورد موضوع مربوط به مجلس دولت هستیم. اما درباره سوریه بشنویم در ادامه در 10 و 20 دقیقه شب تهران با همکارم ایلیا جزایری در منطقه. ایلیا برای ما بگو که سعید جلیلی در مورد موضع ایران در قبال سوریه و همینطور درباره اسرائیل مسائلی رو جدیداً مطرح کرده. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم اظهار نظری درباره شرایط سوریه داشته. کمی از جزئیات این موضوع برای ما بگو.
سعید جلیلی روز گذشته با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار کرد. امروز کنفرانس خبری داشت که در این کنفرانس خبری گفت اسرائیل پشیمان خواهد شد به خاطر حمله‌ای که اخیراً به سوریه انجام داده، همونطور که دولت سوریه اعلام کرده یک پایگاه تحقیقات نظامی در نزدیک دمشق هدف حمله جنگنده‌های ارتش اسرائیل قرار گرفته. این حمله رو جلیلی تشبیه کرد به جنگ سال 2006 و 33 روزه اسرائیل با لبنان. گفت جهان اسلام همه از سوریه حمایت میکنه و ایران به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد به نمایندگی از سوریه در جامعه جهانی برای پاسخگویی به این تجاوز اسرائیل اقدام خواهد کرد. جلیلی تاکید کرد که نظام سوریه دارای پشتیبانی مردمی هست. گفت اگر نداشت این نظام که همه روزه با توطئه‌های اسرائیل و غرب و جامعه بین‌الملل مواجه است نمیتونست تا اینجا پا بر جا بمونه و تنها راه حل بحران این کشور گفتگو هست بلاغیر. اما اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در برلین درباره مسئله کمک دولت ایران به دولت سوریه در مقابل مخالفان گفت اسد نیاز به نظامیان خارجی نداره و ایران تنها کمکاش به سوریه اقتصادی هست و منحصر میشه به بنزین و گندم و اگر بتونه برق.
و اگه فاصله بگیریم از مسئولان جمهوری اسلامی و صحبتشون درباره سوریه، رئیس ائتلاف مخالفان سوریه اعلام کرده که همچنان بر سر موضع خودش برای گفتگو با مسئولان دولتی خواهد بود در سوریه، البته بر اساس کنارگیری بشار اسد. درسته؟
درسته. دو تا مصاحبه کرد ساعتی پیش معاذ الخطیب هم با شبکه الجزیره هم با شبکه العربیه دو شبکه خبری. مجموعه صحبت ها این بود، گفت این پیشنهادی که داده که البته مورد انتقادهای بسیاری از بعض شخصیت اپوزیسیون قرار گرفته برای تضمین کنار رفتن اسد با کمترین هزینه بوده و گفتگوها برای کاهش خونریزی ها و خارج کردن سوریه از بحران کنونی هست و البته این گفتگوها باید با محور کنار رفتن نظام سوریه از قدرت باشه و گفت حاضر هست با فاروق شهر معاون بشار اسد گفتگو کنه در صورتی که سوریه نظام سوریه بپذیره محور گفتگوها رو. درباره دیدارش با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در مونیخ گفت که از صالحی خواستم ایران به پشتیبانی خودش از نظام اسد پایان بده و تلاش نکنه بحران سوریه رو به یک جنگ شیعه سنی تبدیل کنه.
متشکرم. ایلیا جزایری همکار ما در منطقه ما رو بروز میکرد در مورد تازه ترین خبرهای مربوط به سوریه. مرسی ایلیا. اما همطور که ایلیا میگفت، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در گفتگوی با یک روزنامه آلمانی با اشاره به آمادگی ایران برای انجام گفتگوهای دو جانبه با آمریکا، سیاست تازه باراک اوباما در دومین دور ریاست جمهوریش رو مثبت ارزیابی کرده. البته آقای صالحی گفته که انتظار نمیره در دور بعدی گفتگوهای آدمی اتمی به راه حل سریعی دست پیدا کنیم. چکیده ای از همین مصاحبه رو در گزارش همکارم شهرام میریان بشنویم.
خبرنگار روزنامه آلمانی زود دوچه در آغاز این گفتگو میپرسد پیشنهاد گفتگوهای دو جانبه با ایران از سوی آمریکا آیا تحرک تازه‌ای در مذاکرات کشورهای 5+1 پدید می‌آورد؟ علی اکبر صالحی در پاسخ میگوید پرونده اتمی ایران در حال حاضر به راه درستی رهنمون شده و ایران در جستجوی راه حلی است که به سود همه طرف‌های ذی مدخل تمام شود. نکته تعیین کننده اما این است دو طرف تردیدها و خواسته های طرف مقابل را به رسمیت بشناسد. علی اکبر صالحی آنگاه با اشاره به سیاستی که باراک اوباما در دومین دور ریاست جمهوری خود در پیش گرفته، ابراز امیدواری می‌کند مسئله اتمی ایران به راه حلی دست یابد که برای همه طرف‌ها رضایت بخش باشد. خبرنگار آلمانی سپس می‌پرسد ایران آیا تن به انجام گفتگوهای دو جانبه با آمریکا می‌دهد؟ و از طرف علی اکبر صالحی جواب می‌شنود که ایران تا کنون مذاکرات مستقیمی پیرامون مسائل افغانستان و عراق با آمریکا داشته و در حال حاضر هم مخالفتی با گفتگو درباره موضوعهای مشخص و محدودی مانند پرونده اتمی ایران ندارد. ولی در این حال باید صبر کرد و دید آیا پیشنهاد تازه آمریکا صادقانه است؟ به هر حال ایران راه و روش تازه آمریکا را با احتیاط میپذیرد و همزمان آن را مثبت میداند. خبرنگار روزنامه آلمانی زود دوچه سپس میپرسد زمان دقیق برای انجام گفتگوهای 5+1 و مذاکره دو جانبه با آمریکا کی خواهد بود؟ وزیر خارجه ایران بدون آنکه به گفتگوهای مستقیم با آمریکا اشاره ای کند میگوید قرار بر این شده که مذاکرات بعدی کشورهای 5+1 در هفتم اسفند ماه در قزاقستان انجام شود و ابراز امیدواری میکند دو طرف با نشان دادن نرمش از خود به پیشرفتهایی نائل شوند. با این حال اما میگوید انتظار نمیرود به راه حلی سریع دست یافت. خبرنگار آلمانی سپس می‌پرسد ایران خواهان شناسایی حق غنی‌سازی اورانیوم است. آیا این پیش شرطی است برای انجام گفتگوها؟ و سوی علی اکبر صالحی پاسخ می‌شنود که گفتگوها باید به این منتج شود که نیازهای ایران از جمله غنی‌سازی اورانیوم تأمین شود. هرگاه طرفی اقدامی به عمل آورد باید طرف دیگر هم چنین کند. خبرنگار بلافاصله می‌پرسد این بدان معناست که تحریم‌ها علیه ایران باید لغو شود؟ و وزیر خارجه ایران در پاسخ می‌گوید تحریم‌ها هم بخشی از خواسته هاست، زیرا نمی‌شود از یک سو با ایران مذاکره کرد و از دیگر سو فشار وارد ساخت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. و مجله شبانگاهی ما کم کم داره به پایان میرسه، اما پایان بخش این برنامه ملاقات هست که آرش حسنی در اون به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از شهروندان بهایی اهل سمنان است که در بازداشت‌های گسترده شهروندان بهایی اهل این شهرستان بازداشت و زندانی شد. نخستین بازداشت ژینوس نورانی در اردیبهشت ماه سال 84 رقم خورد. اتهامش پیروی او از آیین بهاییت و شرکت در مراسم مذهبی بهاییان بود. در آن دادگاه و بر اساس پرونده اتهاماتش در آن سال به 91 روز حبس محکوم شد. دومین بازداشت او در اسفند ماه سال 89 اتفاق افتاد که چند روزی را در اداره اطلاعات سمنان و تحت بازجویی گذراند. در پی یورش ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانه دیگر شهروندان بهایی اهل سمنان و سنگسر، تعداد دیگری از بهاییان نیز همراه با خانم نورانی بازداشت و زندانی شدند. از ژینوس نورانی به عنوان فعال حقوق کودک یاد می شود که همراه با دیگر همکاران خود تلاشهایی را برای توانمندسازی کودکان بدسرپرست و کودکان کار سامان می دادند. ژینوس نورانی در دادگاه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم این شهروند بهایی تا خرداد ماه سال 91 به تأخیر افتاد تا سرانجام با فراخواندن او به زندان سمنان منتقل شد. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، بند زنان زندان سمنان زندانی با شرایط نامناسب است که نزدیک به 90% از زندانیان زن محبوس در این بند مجرمانی خطرناک با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر هستند. وضعیت نامناسب این زندان باعث شده تا انتقال ژینوس نورانی به این زندان با نگرانی خانواده او و جامعه بهائی ایران همراه شود.
نشانی اینترنتی این برنامه هست ملاقات@radiofarda.com. پیشنهادات و نظراتتون رو برای آرش حسنی یا در مورد این برنامه بنویسید و بفرستید. ممنون از اینکه در نیم ساعت گذشته با ما بودید. رأس ساعت 10:30 به وقت ایران ما با شما خداحافظی میکنیم. امیدواریم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ساده است. من دوست دارم که بدونم دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از در بخونه
دل زن میسون دو غبا زکوده می عرشی لباسه ورخو میان ببوزنه دیگه زن دیگه نخواه عرشی جهت نزن دیگه زن دیگه نخوانم عرشی جهت سمی دل فکودم مردم ره رخت و لباس بسوزم حساس مساس بسوزم یه زندگی نخانم هر سی جهاز بدم یه زندگی نخانم هر سی جهاز بدم ایده سولن سرمان میان به چسته برم بوده بمسته ایر زنه جفا کار مار ببون نیش بزر بین دیله تشک بزر حسد بزر بین دیله دعا کنم خدا جان سنا کنم خدا جان دعا کنم خدا جان سنا کنم خدا جان اگر کنی هندم زنده ببن کمک بکن یک تپرنده ببن پاپای پاپای بکنم لپای لپای بکنم پاپای پاپای بکنم لپای لپای بکنم پاپای پاپای بکنم لپای 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 بکنم پاپای پاپای بکنم
شنونده رادیو فردا هستید.
Me ساقی پرژ صفاتم، ذکر کلامت باوانم کل معجزاتم، به در بنوشم باوانم باد این آزارم، بلکه پیدا کم باوانم و گل و زارم. ساقی 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 آگر مگانم، نیادم چیه باوانم ناو و نیشانم، نیادم چیه باوانم ناو و نیشانم. ساقی 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 چه خرابات بارم شو من دلگامم، امیدم یه سه ساقی بده ای پناهم، من بینا بینا مهار گم کرده راهم، تا گر بشناسم ساقی و جامی، یان شیرین مهار فدا کم نامی، یان شیرین مهار فدا کم نامی. ساقی 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 ساقی
بر روی خط فردا.
آقا به نظر من روزنامه‌نگار ایرانی خوب نیست، باید چینی وارد بکنی، روزی 100 تا دنیا بازداشت کنه، اعدام کنه، بکشه تا تموم نشه اینا. انتخابات فرمایشی نزدیک شده، مال جمهوری اسلام اینا میخوان با این کار زرشش میگیرن که مردم در مقابل انتخابات فرمایشی هیچ گونه مخالفتی نکنه. برای دستگیری هم به همین علته، دستگیری خبرنگار هم.
اینا باید یه کاری کنن که نه روزنامه‌نگاران رو چی کنن، باید بیان این جنسا رو عرضه کنن، باید بیان برای مردم یه فکری کنن، اینا مردم رو واقعا بیچاره کردن.
صدای شما صدای فرداست.
از رحم اومد مهربونم، پر از غصه دو چشمانش، به دستش تیهوی زخمی گل کویی به دامانه.
حاضر
چشمانش خوباره دم گل کوی به دامانه
دوستان. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
Aşılar çalsın sazlar,
şatlandırak şatlandırak, silahlar gir yandırak gir yandırak, bu yoldan şatlandırak şatlandırak, silahlar gir yandırak gir yandırak, bu yoldan şatlandırak şatlandırak, silahları gir yandırak, vay oğlanı kızı şatlandırak, şatlandırak, şatlandırak.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هست. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
شغل